الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم معنا أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. در پایان مبحث معاوضه بر میته نکته رو مرحوم شیخ انصاری بیان می کنن. آن نکته این است که می فرماین اگر میته و مردار حیوانی خون جهنده نداشته باشه، معاوضه بر او صحیح است. مثل ماهی که در آب مرده است، مثال مبتلا بهش نهنگ هایی که در داخل آب میمیرند و از پوست و روغنشون برای مصارف مختلفی میشه استفاده کرد. مرحوم شیخ میفرمایند معاوضه و داد و ستد بر این میته ها مشکلی نداره و جایز است، لوجود المقتضی و عدم المانع. توضیح مطلب این که من جانبین مشهور فقها از جمله مرحوم شیخ انصاری در کتاب الطهاره قائلن که میته حیوانی که خون جهنده نداره پاک است. ادله‌ای دارند از جمله موثقه عمار در باب 35 از ابواب نجاسات. بعد از این که راوی از امام سوال میکنه اما یموت فی البئر او زیت، راوی سوال میکنه حیواناتی که تو چاه میفتن از دنیا میرن، تو روغن میفتن، از دنیا میرن، آیا آب چاه و نجس میکنن، روغن و نجس میکنن، نمیکنن؟ امام میفرماید کل ما لیس له دمون فلا بأسه، هر چه که خون جهنده نداره مشکلی نداره، یعنی پاکه که آب رو نجس نمی کنه، متنجس نمی کنه، روغن رو متنجس نمی کنه. یا موثقه حفص بن قیاس عن ابی عبدالله علیه السلام عن ابیه لا یفسد الماء الا ما کانت له نفس سائله، آب رو نجس نمی کنه مگه چیزی که حیوانی که خون جهنده داره. پس نتیجه این که من جانب مشهور از جمله شیخ انصاری قائلند میته حیوانی که خون جهنده نداره پاک است. خب من جانب آخر آقایان میگویند ادله‌ای که نهی میکنه از انتفاع به میته از جمله معاوضه بر میته، این ادله اختصاص داره به میته نجس. خب نتیجه این می شود که میته طاهر و حیوانی که خون جهنده نداره اگه بدون تزکیه از دنیا رفت چون پاک است یجوز المعاوضه علی، داد و ستد بر او اشکالی ندارد. این خلاصه کلامی است که شیخ انصاری در پایان بحث معاوضه بر میته اشاره می‌کند. عرض ما دو نکته است، دو نکته کوتاه. نکته اول این است که ما که اصلا نیازی به این بحث نداریم، به خاطر این که وقتی که ما در میته نجس هم گفتیم اگر منفعت عقلائیه برش فرض بشود معاوضه بر میته نجس هم اشکال نداره، و بلا شبه معاوضه بر میته طاهر هم مشکلی نداره، چنانچه شهید سعد همین نظر رو داشت، مدرسه نجف همین نظر رو داشتن و بعضی دیگه از اعلا. نکته دوم این است که عرض می کنیم اما کسانی که قائلند که میته نجس معاوضه برش صحیح نیست و تمسک میکنند به روایت سمن المیتت سحتون، اشکال ما با آقایون اینه که این روایت که اطلاق داره چه که میته طاهر باشه و چه میته نجس باشه. شما به چه دلیل میته طاهر رو از تحت اطلاق این روایات خارج میکنید؟ بله دلیل داریم، میته بعضی از حیوانات طاهره و بسیار خوب، آب و نجس نمی کنه. تو روغن افتاد، روغن و نجس نمی کنه. اما جواز معاوضه بر اون میته از کجا که بعد مخصص سمن المیتته سحتون قرار بگیره؟ لذا ببینید، فردی مثل حضرت امام در کتاب تحریر الوسیله شون در بحث مکاسب محرمه عبارتشون اینه: و فی جواز بیع المیتت طاهره از سمک و نحوهی ازا کانت له منفعتون ولو من دهنه اشکالون لا یترک الاحتیاط. کان امام از اطلاق سمن المیتت سحتون نمیتونن رفعیت کنن، لذا میفرماین میته طاهره هم ممکنه یه حدیث شامل بشه، لذا حداقل این ظاهر احتیاط چنم احتیاط وجوبیه که میگن احتیاطن معاوضه بر میته طاهره هم نشد، مگر این که کسی به قرینه سیاق تمسک کنه بگوید در روایاتی که میگه سمن المیتت سحتون، در این روایات در کنار یک دیگه مواردی آمده است سمن المیتت سحتون، سمن الخمر سحتون، سمن العذرت سحتون، سمن الخنزیر والکلب سحتون و سایر موارد اعیان نجسه هستند، لذا به قرینه سیاق گفته بشه سمن المیته هم مقصود میته نجسه است. اگه کسی قرینه سیاق رو اینجا قرینیتش رو تمام بدانه، ممکنه ادعا کنه انصراف میته رو به میته نجسه، لذا بگه نسبت به میته طاهره ما دلیل بر حرمت معاوضه نداریم. خب هازا تمام الکلام در بحث معاوضه بر میته و مباحثش که مفصل اشاره شد. حالا یه تحقیقی بکنید یه نتیجهش ارائه بدید، عیبی نداره بگید این همه روایت داریم اینجوریه، تا باید ببینیم اونجوره یا نه. مورد ششم از مواردی که معاوضه و داد و ستد بر آنها حرام دانسته شده است، معاوضه بر کلب و خنزیر است فی الجمله. جهت این که این مبحث رو شیخ انصاری در این باب مطرح کرده ام، یحرم التکسب بالکلب الهراش والخنزیر البریین اجماعا علی الظاهر. حالا بعد عبارت ها رو درست معنا میکنیم. جهتش اینه که چنانچه در آغاز مبحث مکاسب محرمه اشاره کردیم، شیخ انصاری 5 عنوان درست میکنن و تصویر میکنن، میفرمایند در این 5 عنوان معاوضه بر اینها حرام است. عنوان اول اعیان نجسه بود. به ما این که در بین حیوانات کلب و خنزیر از اعیان نجسه هست، لذا از بین حیوانات در این عنوان اول کلب و خنزیر رو به عنوان این که از اعیان نجسه هستند در این عنوان بحث میکنم. چند مطلب در این مبحث باید مورد بررسی قرار بگیره. مطلب اول که به عنوان مقدمه اشاره می کنیم، در اهمیت این مبحث و ابتلاء به این مبحث در جوامع مختلف امروز است. لذا عرض می کنیم از کلب شروع می کنیم. سگ یکی از انواع چهار پایان و از گونه گرگ‌ها و حیوانات وحشی است که به خاطر امتیازات و ویژگی‌هایی که این حیوان داره و اشاره خواهیم کرد، از اولین دسته از حیواناتی است که به دست انسان اهلی شده و از گونه های بسیار متنوعی این حیوان برخوردار است که تنوع گونه ها هم به خاطر دخالت انسان در جفتگیری این حیوان در طول تاریخ بود. سه نکته رو به عنوان امتیاز در این حیوان اشاره می کنیم. نکته اول، هوش و تربیت پذیری سگها هست که در بین حیوانات یکی از تربیت پذیرترین حیوانات گفته میشه کلب و سگ هست که با تربیت انسان از این حیوان در شکار و صید استفاده میشه، در حفاظت از گله و مزرعه و خانه استفاده میشه، گاهی یک گله گاوی که بیش از 100 گاو درشت توی گله هست با یکی دو تا سگ اینا هدایت میشن و همه اینها رو دو تا سگ مدیریت میکنه، یا گله گوسفندهای فراوان رو سگ مدیریت میکنه. پس خصوصیت اول تربیت پذیری این حیوان باعث امتیازش شد. نکته دوم این است که از امتیازات مهم این حیوان حس بویایی این سگ است که گاهی تعبیر میشه هزاران برابر و بیش از اینها حس بویایی سگ بر انسان برتری داره. لذا میبینید امروز در کشف مواد مخدر با پلیس همکاری میکنه. اینا یک بار دو بار این مواد مخدر رو میبرن تا او ببوید، استشمام کنه، در یک نکته از مغزش ای رو نگه می‌داره، بعدن در مقام تفتیش هر جا این بو رو تشخیص بده بلافاصله اونجا متمرکز میشه، سبب کشف این عرض کنم که مواد مخدر میشه. در کشف مواد منفجره به همین خاطر با نظامیان همکاری میکنه. در آتش نشانی و نجات انسانها از زیر آوارها، آتش سوزیها، کشف اجساد با هلال احمر و امثال اینها همکاری میکنه. و جالب توجه هست به توسط همین حس بویایی بسیار قوی و شامه فوق العاده، امروز در جوامع علمی در کشف بیماری ها از سگ استفاده می کنن. بیماری مثل مالاریا، برخی از سرطان ها امروز محققان با آموزش سگها این بیماری ها رو در انسان ها کشف میکنن. همین الان در برخی از فرودگاه ها از سگ برای تشخیص کووید 19 استفاده میکنن، در برخی کشورهای اسکاندیناوی بالفعل، در برخی کشورهای دیگه آدمایی که وارد فرودگاه میشن یه دستمالی که یه ذره مرطوب میدن مردم به پشت گردنشون میکشن، بعد این دستمال رو سگ استشمام میکنه، از این استشمام میفهمه که این ویروس کرونا داره، کووید 19 داره یا نداره، حتی در زمان نهفته‌ای که آزمایشگاه ها اشتباه میکنن، ولی سگ در تشخیصش اونچه گفته میشه تا الان موفق عمل کرده است. اینم امتیاز دوم که حس بویایی عجیب، گاهی گفته میشه از حدود 17000 متری میتواند بوی صاحب خودش رو تشخیص بده و بعد به دنبال او حرکت کنه. امتیاز سوم این است که از جهت عاطفی سگ میتونه ارتباط ویژه‌ای با انسان برقرار کنه، لذا در جوامعی که ارتباط عاطفی انسان‌ها با یکدیگر دچار مشکله، نیاز عاطفی انسان‌ها و خانواده با یکدیگر تأمین نمیشه، فرهنگ این جوامع باعث شده است که انسان‌ها مخصوصا خانواده ها نتوانن احساسات عاطفی یکدیگر رو برآورده کنند، سگ به عنوان یک حیوان خانگی کاملا جای انسانها رو در برآورده کردن عواطف یکدیگر پر کرده است. لذا در جوامع غربی، قسمت زیادی از جوامع شرقی صادر شده به جوامع دیگه، از سگ به عنوان یک حیوان خانگی، بلکه تعبیر بالاتر عضوی از اعضای خانواده، بلکه یکی از مقربترین اعضای خانواده، کلب و سگ شمرده میشه. همه لوازمی که در حفظ یک انسان دخیله برای سگ دیده شده، پوشاک، بهداشت، لوازم پزشکی، بیمارستانها، طبیب متخصص، دانشگاه‌هایی وجود دارن که متخصصین اون رو پرورش میدن، فوق تخصص معده سگ، فوق تخصص عصب‌کشی در دندان سگ، فوق تخصص قلب سگ و امثال اینها. این هم نکته سومی است که سگ به عنوان یک حیوان خانگی به همه زندگی مردم وارد شده است و به عنوان یک عضو خانواده محاسبه شده است. لذا با توجه به این سه نکته، امروز بحث معاوضه و داد و ستد کلب یه بحث فقهی بسیار مهم است که در کنار او ما به مناسبت به بحث حفظ و نگهداری سگم میپردازیم، مخصوصا سگهای خانگی که حالا اسمش شما میخواید بذارید سگ تزیینی، بعضی سگها رو میگن سگ عروسکی، بالاخره همه این اقسام، بالاخره اقسام مختلف سگ که حالا اشاره خواهیم کرد، اون اقسامی که ثمره فقهی برش باره، هم بحث مبادلش بحث میشه و هم بحث حفظ و نگهداریش از نظر فقهی مورد بررسی قرار میگیره. این مطلب اول که به عنوان یک پیش درآمد بحث بود. مطلب دوم این است که سگ و کلب چنانچه اشاره کردیم تقسیمات مختلفی داره که بسیاری از این تقسیمات از نظر فقهی اثری برش بار نیست، نژادهای مختلف سگ مثلا، لکن برخی از اقسام و عناوین کلب هست که که این عنوان اثر فقهی برش بار شده است. لذا در مطلب دوم به طور مختصر به عناوینی که این عناوین یا در روایات یا در کلمات فقها در بحث کلب موضوع حکم شرعی قرار گرفته است، ما در مطلب دوم به این عناوین اشاره میکنیم، مختصر توضیحی نسبت به این عناوین عرض میکنیم و بعد وارد مطالب مهم که نقل اقوال، بررسی اقوال و نتیجه گیری فقهی در این زمینه وارد خواهیم شد. 8-9 عنوان است در بحث کلب که اینها یا در روایات یا در کلمات فقها موضوع حکم شرعی قرار گرفته که اینها رو در جلسه بعد اشاره خواهیم کرد. ولی الکلام تتمتون خواهد آمد و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.
اللهم صل على محمد و آله محمد.
علیکم السلام و رحمت الله. بله فرمودن لا بأسه، بله زیر روایت ابوالقاسم صیقل بود. یه سوالشم زیر روایت ابوالقاسم صیقل بود. ببینید اون سوال از بیع بود یا چیز دیگه بود، اونم نگاه کنید. بله خواهش میکنم کلمات امام رو هم بررسی بکنید. امام در میته نجس تو مکاسب محرمه چی میگن؟ بعد اون احتیاط در میته طاهر در تحریر الوسیله شون جا داره جا نداره؟ اونم حالا دوستان مطالعه کنن یه تحلیلی ازش ارائه بدن خوب. باشه. رفتون نجاست
تو مکاسب
همین
چیز
نجاست چی رو؟
کلب.
چرا؟ نه حالا خیلی اون دیگه تو
خیلی مورد اختلاف الان از معاوضه بیشتر مورد اختلاف. الان ما تو قومی مثلا زیاد ارتباط نداریم، بعد این مثلا تو شهر
بله. حالا ممکنه ضمن آثار در بحث نگهداری و اونها که میرسیم، آیا نگهداری انواع کلب ها درسته یا نه، بعد اونجا به بحث نجاست هم بپردازیم. چرا؟
مثلا بعد وقتا میرفتیم خبیه برس میومد سیام میومد ما که نگاه نمیگردیم سرمون بالا میکنیم.
حالا حالا باشه
شهر رو برد از چیزم در برد نجاست تهر رو برد
بله
بله یه آقای هم توجیه میکنم گفت بگید انشالله اگر رد پایی سگم هست انشالله کف پاش گل داشته. اونم یه
آقای بله حالا باشه اونم ممکنه اشاره
بکنه. بسیار این سفر که فرمودی که آتسه یکی بسته
حس بویایی یکیم تربیت پذیری
این مقدمه رو بگم مثلا این موضوع شناسی فرمودید و برای این آثار فقهی باره
ما نه ببینید ما میخوایم ببینیم آیا این بحث مبتلا به یا نه.
این
بحث مبتلا به میده ببینید چون تربیت پذیره از سگ به عنوان یک وجود نافع استفاده میشه در این امور، چون تربیت پذیره تربیتش میکنن به عنوان نمیدونم چنین و چنان خلطم میشه اینا این سه مورد با هم ممکنه تحت یک جامعه هم در بیاره. ما فقط میخواستیم بگیم این امتیازات در سگ باعث شده که یک موجود نفع بشه، فی الجمله موجودی که نفع داره برای جامعه، چون تربیت پذیر تربیتش میکنن در اون امور، چون حس بویایی باز تربیتش میکنن این حس بویایی رو درش تقویت میکنن در این امور ازش استفاده میکنن، چون موجود عاطفیه در اون امور ازش استفاده میکنن. ما میخواستیم بگیم این بس مبتلا به چون سگ الان از جهات مختلف مورد نفع در جامعه قرار میگیره، حالا بررسی کنیم کدوم یک از اینا شعار حسه گذاشته، اصلا تأیید کرده گفته این قسم ما تأیید میکنیم معاوضه برش درسته، کدوم قسم میگه شعار من تأیید نمی کنم این مشکل دارم مثلا برای انسان ها معاوضه برش درست نیست، حالا دیگه بررسی کنیم.
در مورد نوفلی هم که فرمودید آقای زنجانی ما نگاه کردیم،
خب
ایشون تنها دلیلش چندین جا هم تکرار میکنه تمام کتاب نکاح هست،
خب
که همون که باب تکونی هست و بعد تکونی هم که اصحاب و منو شیخ سیسی اینها فهمدن دوباتش مورد قبول هست از اون فهمد که همه دوباتش شرط این که مخالفی نداشته باشه برای شیخ سیسی فهمده از این باب که تلقی و قبول کردن، پس نوفلی هم که باب او هست و هم مورد قبول هست دوارتش دارد. دلیل ایشون همین اینو هست خیلی دنبال گشتن که
پس اون تجمیع القرائن اونا را ندارن
ایشون شاید این یعنی چندین باهی همین تکرار میکنند که نوفلی باب از این جهت که راوی کتاب هست
اون کتاب های از دای سیستانی را نگاه نکردین ایشون چه نگاهی تو اونا
پیدا نکرم سرشم سینترنت جوی پیدا نکرم که تو بشن
حالا پس هست پس آدرس بدید تا بله دوست دارم انشاءالله استفاده بکنم.